ورود به سرآمدان علم و فناوری، خب یکی از زیرساختهای لازم برای مرجعیت بحث مجلاته، بحث تولید مقاله است. تقریبا 78,000 مقاله به استناد پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس در سال 2022 داشتیم که در حقیقت این عدد از نظر ما روبه رشده، ولی من اشاره کردم کافی نیست. برای اینکه ما مرجع بشیم حتما باید میانگین سرعت تولید علم بالا باشد.
پژوهش راهی برای گسترش مرزهای علم و دانش و گشودن افق‌های درخشان است.
صحبتون زیبا دوستان عزیز، خیلی متشکرم که انتخاب شما عزیزان رادیو سلامت و دارین برنامه به زندگی سلام کن رو همراهی میکنید. خوش اومدید شمایی که همین الان به جمع ما اضافه شدین. اما همونطوری که ابتدای برنامه قول داده، اما تو این چند روز سعی میکنیم در آستانه اربعین حسینی ارتباط بگیریم با همکاران و دوستان عزیز و پرتلاشمون در پلیس راهور و آگاه بشیم از آخرین وضعیت مرزهای کشورمون. الان هم ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ سیروس حسن‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پراجا. جناب سرهنگ حسن‌زاده عزیز سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همچنین شنوندگان عزیز رادیو سلامت، در خدمتتون.
زنده باشین. خیلی متشکرم که این فرصت رو به ما دادین در این برنامه که از زبان شما آگاه بشیم از آخرین وضعیت راه‌های مرزی کشورمون. جناب سرهنگ،
بله، همونطور که تو بخش‌های مختلف ما اطلاع رسانی کردیم در حوزه ترافیک و تردد ایمن در جاده‌ها، از 27 مرداد ماه که طرح ترافیکی اربعین حسینی شروع شد، همکاران بنده در تمامی محورهای و جاده‌های اربعینی که منتهی به مرزهای اربعینی هستن مستقر هستن، به صورت شبان روزی دارن فعالیت میکنن. شبان روزی عرض میکنن به معنای واقعی کلمه، به خاطر اینکه با توجه به وضعیت آب هوایی و گرمایی که داشتیم، ما خب مود سفر و زمان سفر بیشتر به عصرگاه و شبانگاهی انتقال پیدا کرد. مردم عزیز ظاهر نگرامی ترددهای اینچنینی داشتن. خب همکنون که من خدمت شما هستم، از مهران با شما من صحبت میکنم و محورهایی که ما الان حوزه بازگشتمون هست و به سمت داخل موتن اسلامیمون، همشون در تردد ایمن و آرام هستن. ما هیچ گرهی ترافیکی امسال خوشبختانه هیچ یک از مهرمان گرهی ترافیکی نداشتیم، لیکن ما هر چند بعضی مواقع پرفشار بود هیچ گره ترافیکی و مشکل ترافیکی ما نداشتیم. خوشبختانه زیرساختها نسبت به سالهای قبل بهتر شده و باعث شده که ما تردد ایمن و همچنین روانی داشته باشیم. ما منتها یه مسئله وجود داره.
بله.
ما الان نگران یک موضوع هستیم، موقع بازگشت، با توجه به این که خب پیاده روی ها و همچنین تو خاک عراق خسته میشن زاری نزدیک، به محض اینکه مراجعه میکنن به مرزهای کشورمون، وارد کشور عزیزمون میشن، خب ما بیشتر سفرهامون به صورت ماشین های شخصی اتفاق افتاده و این باعث میشه که بلافاصله که به مرزهای کشورمون میرسن این اتفاق وجود داره که و این نگرانی برای ما وجود داره که شروع به سفر میکنن و این خستگی و خب بالاخره چند روزی که پیاده روی کردن خسته شدن باعث میشه که این سفرشون رو شروع میکنن و بلافاصله بعد از یک ساعت نیم ساعت ما متوجه میشیم که راننده عزیزمون خسته هست.
بله،
و
بله.
این مشکل برای ما الان وجود داره و امیدواریم با آگاهی ها، اطلاع رسانی ها که ما انجام میدیم و همچنین بخش هایی و قسمت هایی در خود شهرهای مرزیمون وجود داره و همچنین تو طول مسیر مثل موکپا، مثل ایستگاه‌های استراحتی که پیش بینی شده، خواهش میکنیم استراحتی داشته باشن، یکی دو ساعت استراحت کنن، یه خورده اون خستگی از تنشون در بره، بعد شروع به رانندگی کنن. مثلا دومی که کسایی که در داخل ماشین هستن خودشون نقششون خیلی نقش مهمی هست.
بله.
کمک کنن به راننده که راننده خدا نکرده خواب‌آلوده نشه، چون همشون معمولا میخوابن و فقط راننده هست که رانندگی میکنه، بیدار هست، این تاثیر منفی داره روی راننده. این هم خواهش میکنم که رعایت کنن که کمربند ایمنی ها رو ببندن. اگر داخل ماشین چند نفر راننده هست حتما تقسیم وظیفه داشته باشن، دو ساعت سه ساعت رانندگی کنن، عوض کنن جاشون. این باعث بشه که انشالله با این مشکل خستگی خواب‌آلودی که بیشترین نقش رو داره معمولا تو بازگشت از سفرهای اربعین انشالله نداشته باشه.
درود بر شما جناب سرهنگ حسنزاده عزیز، هم به خاطر اطلاع رسانی هم به خاطر توصیه‌های بسیار مفید خوب و زیبایی که انجام دادین از شما تشکر میکنم. به شما و همه همکاران عزیز و پرتلاشتونم از طرف خودم و عوامل این برنامه خدا قوت و خسته نباشید میگم. روز خوبی هم براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، ما آرزوی سفر ایمنی برای زائرین گرامی داریم.
زنده باشین، درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. من از قافله جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میون این پیاده ها گریه کنم، تو مسیر تو پا برهنشم، بلکه اینجوری آروم بشم. من از غافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میون این.
اینجا به زندگی سلام کن. من یه سلام میخوام بکنم به کنکوری ها. بله، کنکوری های عزیزی که انتخاب رشته شونو فکر میکنم هفته پیش انجام دادن، الانم منتظرن که آخر شهریور برسه و نتایج اعلام بشه. جوانایی که زندگی خوابگاهی رو تجربه کردن معمولا شیرینی غذا درست کردن گروهی رو هم تجربه کردن، البته حالا نه از اون نوع آشی که شور شده یا بی نمک، بلکه از نوع املت یا کوکو سیب زمینی که کمی حالا سوخته و این وسط شیرین تر از همه ناخنک های وسط غذا درست کردنه و بالاخره خوردن نصف تعدی که مونده سر سفره، اونم هنگام کشیدن غذا. اینا همش خودش کار گروهیه دیگه. شیرینی کار گروهی رو این روزا پزشکان و پرستاران حاضر در موکب‌های هلال احمر و وزارت بهداشت برای خدمت رسانی به زوار اربعین میچشن. دمشون گرم، به همشون هم خسته نباشید میگم. واقعا الهی که همون جمله خیر ببینی که از زبان مردم این روزها میشنوین شما، این خستگی رو از تنتون در بیاره. میگن در یه مسابقه دو دونده ها یه جایی نفس کم میارن و اونجایی که کم آوردن دیگه مسابقه واسه شون تمومه، اما در یک مسابقه فوتبال که یک مسابقه جمعی و گروهیه از 11 تا اگه حالا یکی و یا حتی 10 تاشون هم نفس کم آوردن، بازم یکی هست که اون وسط دنبال تو بدوه و به فکر گل زدن باشه. برای همینه که همیشه کارهای گروهی نتیجه میده و بلا تکلیف نمیده. شما چقدر اهل کار گروهی هستین؟ این سوال و موضوع امروز به زندگی سلام کنه. بی صبرانه منتظرم که پاسخهای شما عزیزان به دستمون برسه. اما همونطوری که ابتدای برنامه هم گفتم، امروز روز تعاون دوستان، تعاون و همکاری برای رشد و شکوفایی جامعه نقش بسیار مهمی داره. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری‌ها شکوفا میشه. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و یکدلی در جامعه حاکم میشه، کارآفرینی بالا میره و جامعه از آسیب دشمنان مسئول میمونه. روز تعاون به همه فعالان این عرصه مبارک باشه.
تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد و در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل به ثمر می نشیند.
نگاه تعاون و تعامل از نظر اسلام درست است، و این یک فکری است که باید در همه شؤون ما، در همه مسائل مربوط به زندگی بایستی وجود داشته باشه. در مقابل اون کسی که به حیثیت روانی و روحی و فکری و وجودی انسان و جامعه ضربه میزنه، انسان ناچار دفاع کنه. اما روال اصلی عبارت است از تعاون و تعامل و همکاری و ائتلاف. این نگاه اساسی اسلام.
تعاون نوعی همکاری سازمان یافته است که با گسترش فرهنگ آن، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری‌ها شکوفا می‌شود.
وقتی جوانان این موضوع بوم دست به کار می‌شوند و دستگاهی را برای اولین بار در خاورمیانه بومی می‌کنند که بیماران مبتلا به سرطان برای درمان نیاز مبرم به او دارند.
این دستگاه در دنیا تا به امروز در انحصار دو یا سه شرکت چند ملیتی بوده که این شرکت ها هم به این نوع نبوده که کشور خاص این رو بسازه، بلکه چند کشور از میکنم در قالب شرکت های چند ملیتی این دستگاه رو میساخت.
بعد از انقلاب مثلا حدود 6 تا شرکت پخش کار داشت. الان توزیع ها به قدری به روز و آنلاین شده که تو کل کشور که دور افتاده ترین داروخانه ای که در کشور از زمانی که دارو درخواست میده تا زمانی که دارو دستش میاد فکر نمی کنم که حتی بین 40 بیشتر از 48 ساعت طول بکشه.
احساس خوشبختی و خوشحالی میکنن که توی جزیره کیش هستن و انتخاب کردن برای عمل جراحیشون.
این پایی که برای بچه منه باهاش میخواد راه بره چرا باید تحریم بشه؟ من شب عید برای این پا گریه میکردم.
دو تا از نخبه‌های کشورم که فوق تحصیل دانشگاه امیرکبیر هم بودن این برنامه رو دیدن و به غیرت ایرانیشون محکوم با خودشون گفتن میسازیمش، آخرش هم ساختنش. اتفاقا اینقدر خوبم ساختنش که به راحتی با اون پنجه‌ها و پاها میشد راه رفت، دوید و حتی کوهنوردی کرد.
دین مبین اسلام نیز کمک به هم نوعان و همکاری در کارهای نیک را به مردم سفارش میکند. در جهان امروز برای کسب توفیق و سرافرازی در همه امور به همکاری نیازمندیم. 13 شهریور ماه روز تعاون و همکاری گرامی باد.
چش و 43 دقیقه است. شما چقدر اهل کار گروهی هستی؟
شهست ثانیه با سلامت.
دوستایان و عشایر بیمه شده، از نیمه دوم سال از طریق مراکز بهداشت تحت حمایت بیمه حوزه بهداشت روان و تغذیه قرار می گیرند. معاون بهداشت وزارت بهداشت بر ضرورت حضور پزشکان در برنامه سلامت خانواده تاکید کرد. بنابر اعلام سازمان انتقال خون، بیمارستان‌های صحرایی در مرزها در خدمت زائران قرار دارد و هیچ مشکلی هم از نظر تامین خون وجود نداره. استقرار یک بیمارستان سیار پیشرفته در طریق نجف به کربلا، یک بیمارستان 722 تخت خوابی. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تفاهم نامه همکاری ایران و کره جنوبی در حوزه تامین امنیت غذایی خبر داد. در بیمارستان کودکان مفید اولین دوره تربیت مشاوران شیردهی برگزار شد. وزارت بهداشت به مناسبت روز بهورز که روز گذشته بود از جذب 4000 بهورز طی دو سال اخیر خبر داد و قدردانی سازمان انتقال خون کشور از اهدا کنندگان سلولهای بنیادی.
بله، مجدداً همراه شدیم با همکار خوبم فاطمه شهبازی و در این بخش خود منم منتظرم برای گفتگوی خبریشون و موضوعی که برای امروز انتخاب کردم. خواهش
میکنم. خب خدمتتون عرض کنم که خیلی از هموطنانی که عزیزانشون برای شرکت در مراسم اربعین به کشور عراق رفتن،
بله،
یا در مسیر بازگشت به ایران هستن یا هنوز در سمت مرزها تردد دارن، بنابراین علاقه‌مندن که در جریان اخبار تردد در مرزها قرار، بله، بگیرن. خب گفتگو شما رو هم که در ساعت 6:30 با جناب سرهنگ حسن‌زاده شنیدیم، اما در تکمیل این ماجرا باید عرض کنیم که موج بازگشت تعداد از زائران شروع شده، به طوری که 1,700,000 زائر از طریق مرزها وارد کشور شدند. همینطور طبق اعلام رئیس ستاد اربعین فراجا، بیش از 70% از زائران با خودروی شخصی به پایانه‌های مرزی مراجعه کردند. همینطور فرمانده پلیس راه آهن کشور از راه اندازی 2 خط عادی و ویژه برای جابجایی 50,000 زائر با قطار خبر دادن. به گفته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، بنابر اعلام این سازمان 1800 اتوبوس هم جهت سرویس دهی به زوار به مرز مهران اعزام شده. باز هم راجع به این موضوع میشه اطلاعات بیشتری رو خدمت شنوندگان عرض کرد، اما میخواییم این بخش رو بسپاریم به آقای رضا روشنی، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور.
درود بر شما.
خواهش میکنم. آقای روشنی سلام عرض میکنیم، صبحتون بخیر.
به نام خدا. خیلی ممنون فخر خانم شهبازی از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنیم.
کاران از سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و صبح بخیر داریم. در حال حاضر با توجه به تصاویر دریافتی زنده از گیلین‌های نظارت تصویری و همچنین گزارش‌های دریافتی از گشت‌های راهداری و همچنین اطلاعات تردد‌شمارهای برخطی محورهای منتهی به مرزهای ششگانه، در حال حاضر شاهد ترافیک نیمه سنگین در محور ایلام مهران محدوده کمربندی مهران هستیم، همچنین در محورهای سوسنگرد به سمت مرز شذابه و همچنین محور پیرانشهر به مرز تمرچین، توی محدوده های خروجی پیرانشهر و محدوده دهلاویه شاهد ترافیک سنگین هستیم و در محورهای خرمشهر به مرز شلمچه، محور قصر شیرین و مرز خسروی و محور مریوان به باشما شرایط به صورت تردد به صورت عادی و روان هست. اگر یک آماری هم بخوام از خدمتتون از وضعیت تردد حمل و نقل عمومی خدمتتون بدم، از ابتدای 27 مرداد ماه تا روز گذشته 751,961 زائر توسط 332,044 ناظران جاده‌ای به سمت مرزها به سمت کشور عراق عزیمت کردن که بیشتری سهم اینها رو هم مربوط به مرز مهران بوده با 57%. اما با توجه موج برگشتی که وجود داره، در حال حاضر تا آمار دیروز 258,136 زائر به سمت کشورمون در واقع ورود کردن که توسط 14,322 ناوگان به اقصا نقاط کشور در واقع مقاصدشون رسیده شدن، که بیشترین سهم این رو هم باز در واقع مرز مهران با حدود 70% داشته.
بله.
اگر بخوام یک آماری هم از وضعیت تردد خود زائرین از مرزهای ورودی و خروجی کشور خدمتتون بدم،
بفرمایید.
تا روز 11 شهریور ما حدود 1,471,176 زائر داشتیم که به سمت کشور در واقع وارد شدن، که بیشترین سهم اینها باز از مرز مهران بوده با 47% و خروجی به سمت کشور عراق 3,317,706 زائر بودن که به سمت عتبات عالی ها تزیمت کردن، که باز بیشترین اینها سهمشون مربوط به مرز مهران بوده با 44%. طبق پیشبینی هایی هم که ما داریم، امروز در واقع 327 زائر به سمت در واقع کشور خودمون حرکت میکنن و وارد میشن به مرزها از مرزها به داخل کشور و حدود 166 زائر هم به سمت کشور عراق و عتبات عالی ها خارج میشم. اگر نکته ای و سوال دیگه ای هست بنده هستم خدمت.
خواهش میکنم. اضافه کنیم که ستاد مرکزی اربعین حسینی از زائران و شرکت کنندگان در راهپیمایی جهانی اربعین خواسته که تا قبل از در واقع اربعین اون تعدادی که مشرف شدن بهتره که به کشور برگردن. یک نکته رو هم در محضر شما جهت اطلاع شنوندگان عرض کنیم که تعدادی شماره تلفن اعلام شده به عنوان شماره های ضروری عراق برای زائران پیاده روی اربعین که عزیزان میتونن با این شماره ها تماس بگیرن. شماره هلال احمر 112، اورژانس 122، پلیس 104، آتش نشانی 115 و شماره ویژه گمشدگان 0780-132056. خیلی ممنونیم جناب آقای روشنی، انشاءالله در روزهای آینده هم با شما و همکارانتون جهت اطلاع رسانی تماس بگیریم و هموطنان گرامی رو در جریان آخرین جزئیات در واقع ساماندهی و تردد در مرزها قرار بدیم. ممنونیم جناب روشنی.
زنده باشین، در خدمتتون
هستم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خودت امشب همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی، چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری که مردد باشی، دورترین آسره ها نزدیکه، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشو، قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد.
صحبتون زیبا دوستان عزیز و نازنینم. اگر میخواین ساعتهای خودتون رو تنظیم کنید، همین الان این کار رو انجام بدید. دقیق 6:52 است و دوست خوبم امین قاسمی فر عزیزم به جمع ما اضافه شده. امین جان سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدی.
به نام خدا، سلام به تو مسعود نازنین، به همه دوستای خوب شنوندمون، مثل همیشه امیدوارم در صحت و سلامت باشن و خدا رو شکر که یک صبح دیگه رو با هم شروع میکنیم.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر. بریم سراغ خبرهای بین الملل امروز.
خب اول از همه میخوام مسعود از یک ارتباط عجیب بگم که در واقع در آخرین نشست EASD همون انجمن اروپایی مطالعات دیابت این منتشر شد، ارائه شد. در واقع این بحث ارتباط به قول در واقع تیتر همین مقاله هم هست، ارتباط عجیب آسپرین و دیابت نوع 2، که محققان دانشگاه موناش توی مطالعه جدید خودشون نشون دادن که مصرف دوز پایین آسپرین یعنی روزانه 100 میلی گرم بین افراد 65 ساله و مسن‌تر با 15% کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط هست. خب قرص آسپرین هم معمولا در دسترس هست و هممون هم بهش دسترسی داریم و این قرص آسپرین که یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی هست، معمولا برای تسکین درد و کاهش التهاب‌ها و تب استفاده میشه، هممون هم میدونستیم. اما حالا این مطالعه و این گزارش که اومده داده‌های حدود 16,000 فرد رو مورد بررسی قرار داده و این مطالعه رو شکل داده و یه مطالعه بوده که متوسط 5 ساله پیگیریش انجام شده بین این افراد و به این نتیجه رسیده و بنابراین میتونه یه اتفاق بسیار مهمی باشه، هم برای کسانی که حالا تو حوزه دیابت نوع 2 کار میکنن، شاید بتونه یک داروی سهل الوصول باشه و به راحتی بتونه جلوگیری بکنه، و هم به گفته نویسنده های مقاله شاید در آینده بشه با مطالعه بیشتر روی ترکیبات آسپرین و نوع واکنش ها و کنش هایی که با در واقع بدن داره، شاید بشه حتی داروهایی رو هم برای خود بیماری دیابت به دست بیارن. ولی به هر حال علی حال این همین 15% هم میتونه رقم خیلی درشتی باشه با توجه به اینکه معمولا دیابت نوع 2 هم جزو بیماری های شایعی هستش و از اونورم خطر ابتلا حالا به نوع شدیدترش هم وجود داره و همینطور پرهیزهایی که میتونه چقدر سخت تو حوزه مواد غذایی، این میتونه اتفاق خوب باشه. و گفتم حالا این خبر رو به عنوان رویداد اول با هم راجع بهش
بسیار کار بسیار خوبی کردی، چون همین دیروز داشتم یه خبر گوش میکردم که متاسفانه حالا اشاره کردی خیلی شیوع داره پیدا میکنه به خاطر همون سبک زندگیمون، عدم فعالیت
نوع غذاهایی که استفاده میکنی،
بسیار بدی که خیلی همون هم داریم متاسفانه. ممنونم از این خبر.
بشمکنم. خب بریم سراغ رویداد دوم. بحث بعدی تیتر در واقع این کار تحقیقاتی و مقاله این هستش که داروی چربی خونی که از سکته مغزی جلوگیری میکنه. بر اساس باز تحقیقات جدید که منتشر شده، مصرف داروهای استاتین کاهنده کلسترول که معمولا بعد از سکته مغزی یا خونریزی داخلی مغزی استفاده میشه، احتمالا خطر سکته های بعدی ناشی از همین لخته شدن خون رو کاهش میده. نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه دامارک جنوبی توی بخش از این مقاله اعلام میکنه که نتایج تحقیقات قبلی نتایج خیلی متفاوتی در مورد خطر سکته مغزی توی افرادی که استاتین مصرف میکنن و قبلا سکته مغزی یا خونریزی کننده داشتن نشون داده. و حالا این موضوع رو اینها بعدا توی این مقاله بیشتر بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که کسایی که از همین استاتین‌ها استفاده میکنن، خطر سکته مغزی در اونها ریسکش میاد پایین‌تر، به ویژه سکته های مغزی ایسکمیک که در واقع هیچ تغییری تو سکته مغزی ناشی از خونریزی وجود نداره و همین بیشتر موارد هم ناشی از همین هستش دیگه، بحث خونریزی هایی که ایجاد میشه و سکته رو ایجاد میکنه. و حالا این محققا اومدن بیش از 15,000 نفر رو که اولین سکته مغزی رو داشتن اطلاعاتشون مورد بررسی قرار دادن و 30 روز بعد از سکته مغزی ناشی از خونریزی تا وقوع سکته مغزی بعدی در واقع اون زمان اصلی بوده و توی تحقیق بهش اشاره شده و به طول متوسط هم تقریبا 3.5 سال، کمی کمتر از 3.5 سال این تحقیق و این پیگیری ها طول کشیده تا به این نتیجه رسیدن که 39% این کاهش پیدا میکنه نسبت به کسایی که در واقع این داروها رو مصرف نمی کنن. و خب عددم عدد درستی است، ضمن اینکه بقیه موارد مثل فشار خون بالا، خود دیابت، مصرف نوشیدنی های الکلی، اینها هم به عنوان موارد دیگه لحاظ شده توی مقاله، ولی صرف همین استفاده از همین عرض کنم خدمت شما داروی چربی که گفتم استاتین میتونه کمک بکنه تا یه همچین عددی برای جلوگیری از سکته دوف.
بسیار عالی.
و در نهایت اشاره بکنم به مقاله‌ای که در مجله BMC نوتریشن چاپ شده راجع به تأثیر مصرف کافئین بر عملکرد تیروئید. باز اگه خاطر شنونده‌های خوبمون و مسعود تو باشه، ما راجع به خود مصرف کافئین و قهوه مقالات مختلف میاد معمولا صحبت می‌کنیم. اتفاقا توی این مقاله به این نکته اشاره میکنه که کافئین یه محرک معروف که تو قهوه، چای و نوشیدنی‌های انرژی‌زا وجود داره، معمولا موضوع تحقیقات مداومی هست که راجع به اثرات بالقوه اون بر سلامتی و بخش مختلف بدن در واقع راجبش کار میشه. اما اینجا اشاره میکنه تو مقاله به رابطه پیچیده بین مصرف کافئین و عملکرد تیروئید و سلامت متابولیک بدن. حالا چرا میگه رابطه پیچیده؟ منم اول برام تعجب برانگیز بود که چرا این لغت رابطه پیچیده رو به کار برده، اما نگاه کردم دیدم وقتی اومدن این داده های بیش از 2500 نفر افراد رو که در واقع داده های نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه اونها وجود داشته توی اون کشور بررسی کردن، داره یه دوزی رو معرفی میکنه، میگه مصرف کافئین کمتر از 9.9، یعنی تقریبا کمتر از 10 میلی گرم در روز، میاد یک رابطه مثبتی رو ایجاد میکنه با بحث سطح سرومی هورمون محرک تیروئید و خب مزایای خوبش رو هم برای بدن ایجاد میکنه. حالا میگه اگه این 9.9، یعنی تقریبا 10 میلی گرم بیاد برسه به 264 یا تقریبا 265 میلی گرم، یعنی بین این باشه، این ارتباط منفی میشه. و اینجا اشاره میکنه به اینکه در واقع باید میزان مصرف رو مردم کنترل بکنن. همین مطلبی هم که چند دقیقه قبل راجع به نحوه سبک زندگیمون گفتیم، اینجا هم همین اشاره میکنه، میگه این تا حد تقریبا 10 میلی گرم میگه اثر مثبت داره، ولی وقتی از اون بالاتر میره میاد تا مرزهای 265 میلی گرم که میرسه، این اثر منفی میشه. و بنابراین اشاره میکنه که باید اعتدال رو هم رعایت بکنن روی مصرف، و اگر اعتدال مصرف داشته باشن قطعا عملکرد مثبت روی تیروئید و عواقب خوب اون بر بدن و تحصیلات متابولیکش خواهد داشت.
سیار علی خیلی ممنونم از عدد امین. چون عدد من یه نکته بگم، خود امین همیشه اشاره میکنه خیلی از این خبرهایی که اینجا ما مرور میکنیم در بخش حالا تحقیقاته و داره بررسی میشه، و اگر حالا ما به داروی خاصی هم اشاره میکنیم، دیگه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت بهتر از من میدونید که هر دارویی، حتی از این داروهای عمومی که در دسترس عمم قرار داره، حتما باید با تجویز پزشک
100%. مطالبی که ما اشاره میکنیم همین کارهای تحقیقاتی که پزشکان انجام میدن دیگه، دقیقاً اینجوری.
همه خیلی ازت ممنونم، خوشحال شدم میبینم کنار ما بودی. با تو خداحافظی میکنم
تا فردا. خداحافظ.
سلام ساعت 7 صبح به زندگی سلام کن، اینجا زنگ ورزش.
شنوندگان رادیو سلامت، سلام بر شما.